آقای شهاب حسنی که میخواستیم باشون صحبت بکنیم، ظاهرا ارتباطمون فعلا برقرار نیست.
چه داستانی هست که مربی تیم ملی
اجازه بدین چون
نمیشه.
آقای احتشام زاده چون اسم ایشونو گفتیم، اسامی دیگری که فدراسیون حالا تو جای دیگه هم اعلام بله. کرده، آقای اکبر طاهری، آقای مصطفی صالح، آقای محمدرضا توکلی، آقای سعید احمدوان، این اسامی صحبت شده. اما حالا اجازه بدین بریم با این توضیحاتی که دادم سراغ آقای شهاب حسنی ببینیم اصلا داستان چی بوده. آقای حسنی حضرتتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه ان شاءالله.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شاهرخ خان و آقای شامزاده عزیز، من در خدمتتون هستم.
خواهش آقای شهاب حسنی، منم عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم خدمتتون.
سلامت باشی، ارادت بدید.
خواهش میکنم
آقای
شهاب
حسنی. آقای حسنی، ما یه مقدمه گفتیم و نمیدونم شما تا کجاش شنیدید. گفتم
من داشتم گوش میدادم.
بله، میدونید بر اساس گفته های خود مسئولین فدراسیون ما انتظار این بود که خیلی وقت پیش این اتفاق بیفته. حالا بقیه توضیحاتشون هم شنیدیم و بازم دیگه آخرین صحبتایی که شد قرار بود که گفتن روز یک شنبه، که البته چندین یک شنبه راجعش صحبت شده، بازم به نتیجه نرسید. من دیدم که دبیر محترم فدراسیون هم توی یکی از برنامه باشون گفتگو کردن، راجع به فعالیت‌ها توضیح دادن، ایشون اشاره کردن گفتن که ما منتظر یکی از مربیانی بودیم که توی کیش تو جام حذفی حضور داشتن که این گفتگو رو انجام بدیم و انشالله تا روز یک شنبه اینو میگیم که با. البته امروز سه شنبه است. تو اون برنامه ازشون سوال شد، گفتن اون یه نفر کی بود که گفتن آقای اکبر طاهری، گفتن گزینه‌های دیگرتون کی هستن، ایشون گفتن آقای مصطفی صالح، آقای محمدرضا توکلی و نفر آخر رو یه مقداری با تأخیر گفتن آقای سعید احمدوند، که گفتن که البته آقای سعید احمدان اومدن با آقای رئیس فدراسیون نقطه نظرشون مطرح کردن. من به نظرم رسید که ایشون حالا روی آقای سعید احمدان که هیچ نظری نیست، اما ما در گذشته اسم شما، اسم آقای شروین صفوی، آقای انوشا شاغلی، آقای تقی اکبری، آقای امیر معذب نیا و کسای دیگه ای هم شنیده بودیم که گفتیم ببینیم اصلا این روند کار به چه صورتی بود. شما میدونی اصلا برای چی تا الان انتخاب نشده؟
شاروخ هم به خاطر اینکه ما اول که حضورتون هست که ما مصاحبه هم کردیم و صحبت همونو کردیم، اصلا یه جورایی اون اولی که آقای دکتر اومدن رئیس فدراسیون شده اصلا صحبت ها شد و تموم شده بود، کار ما اصلا 70-80% رفته بود جلو.
بله.
ولی وقتی کار تشکیل شد و بعد کار کمیته فنی اومد، من با کمیته فنی صحبت کردم، با همه صحبت کردم، همه نظرشون مثبت بود، ولی یه جلسه ای گذاشته بودن که من کرونا گرفته بودم.
بله.
بهشون اعلام کردم که همین اخیرنه این داستان. گفتم که من نمیتونم این جلسه رو بیام، عذرخواهی میکنم از کل کمیته و اینکه سر فرصت میام صحبتمو میکنم و این حرفا. بعد یه مدتی که اصلا فدراسیون از من نپرسید چی شده، اصلا حالت خوبه، زنده هستی، یعنی اصلا نپرسیدن که آقا چرا اصلا نیومدی اونجا. فقط من خودم اعلام کرده بودم که مشکل دارم، یعنی تشخیص وایس دادم، دو روز تست کرونا بدم که یه ذره حالت مریضی داشتم، گفتم نیام تو این جلسه بهتره.
بله، رعایت کردم.
بعد من گفتن که آره شما وقتی که نیومدی یعنی که انصراف دادی، یعنی مثلا نمیخوای با فدراسیون همکاری کنی، یا گفتم با همچین چیزی نبوده و اینا. بعد دیگه فهمیدم که دسته پشت پرده و به هر حال یه سری ضوابط رو، جای ضوابط رو گرفته، و یا اینکه من یه صحبتی هم داشتم با خود کمیته، رئیس کمیته تیم ملی، که گفتن که آقا تو جلسه بیان کن که اسپانسراتون کیا هستن. گفتم مگه سرمربی اسپانسر میاد؟ گفتم پوینت خوبیه برای اینکه شما بخواین اسپانسر اعلام کنین و این حرفا، ولی شاید خواهم، من نمیدونم، من خودم شخصا میگم که کی نوبت من میشه، یعنی همیشه همه تست شدن، همه بودن، منم کم رزومم کم نیست، جوانان و جوانان
بودن با این چیزایی که تعریف میکنی آقای حسنی، به نظرم میاد که شما نوبتتون گذشته. من به نظر میاد نوبتتون گذشته، چون میگید که آقای عزیزی که به شما گفتن تمومه، 80% هم که میگین تموم بود، فقط منتظر بودین بریم مشغول به کار بشید.
اصلا خودم نمیدونم چی شده، یعنی بعد از اون وبیناری که ما داشتیم، من بازدیدی که تو وبینار داشتم فیدبکی که داشت عالی بود، یعنی 200 خورده مربی بودن، همه هم تعریف کردن. از بعد اون وبینار یه سری حرفا شد و این حرفا همه چی مثبت و خیلی خوب بود، ولی هی کمرنگ و کمرنگتر شد. حالا داستانش که من دیگه نمیدونم اون تو چی میگذره. و اینکه ایشالله که حالا تصمیم خوبی بگیرم و منم من چون حقمه من حقمو میگیرم و واقعا پشتش هستم. و یه بار من گفتم تجربه نداری، من میگم که اون کسایی که تجربه داشتن، مگه الان ما تنیس همون گروه چنده شما بگو؟
بله گروه چار.
گروه چاری از این پایین تر بینیم، یعنی خب کی نوبت ما میشه؟ چرا یه موقع اعتماد نمی کنم؟ مگه من چیزی کم دارم؟ یا اینکه حالا کسای دیگه مثلا انوشا چش کمه؟ چرا انوشا نباشه؟ یا مثلا چرا همش قدیمی قدیمی قدیمی؟
خب اون که شما میفرمایید
کسایی که درد پس دادن رو میخواهی امتحان کنن،
ببینید مسئولیت
نمیگن که آقا شما بیا برنامه تو بگو. من برنامه هم گفتم، ولی چرا استفاده نمی کنی؟ شما که میبینین که با قدیمی ها و اینا همش الان نتیجه چی بوده؟ الان نتیجه همون گروه چهاره دیگه، اگه پنج بودیم شیش بودیم. خب پس کی میخواد تنیس پیشرفت کنه؟ الان من نمیگم من میام تنیس میارم گروه یک. تنیس ما کار داره، دو سه سال کار داره. زیرساخت نداریم، ما جوون نداریم، بازیکنی نداریم که اگه مثلا میگم الان بهترین بازیکنمون حمید ندافه، خب این الان آسیب ببینه مچ پاش اصلا بشکنه، خدا اینه کرده چیزیش بشه، کیو میخواییم بذاریم جاش؟ ما اصلا بازیکن نداریم.
خب این که به هر حال باید یه مقداری رو زیر ساختایی که البته شما میفهمید به نظر من زیر ساخت اینه، روی این زیر ساختا کار بکنن، هنوز اتفاق نیفتاده و این جای نگرانی هست و هر کسی بیاد با تجربه این شرایط این مشکلات رو داره. اما همه ببینی یه حقی رو میشه به رئیس فدراسیون داد، نهایتا رئیس فدراسیون باید امضا زیر یه حکمی بکنه، باید ازش دفاع بکنه. ولی خب قاعده اینو میگه که باید قبلا این فکرها رو بکنم و بعد بیان با یه شخصی مثل آقای شهاب حسنی، اصلا هر کسی، انوشا شاغلی، شروین صفوی، طبیع اکبری،
چرا ماها نباید شرافان امتحان شیم یا حقمون نباشه؟ چرا به من میگن بی تجربه با 42 سال سن؟ مگه ما کم بازی کن دادیم؟ من تمام شما... جونیار ما که الان بزرگ سال بازی میکنه از شاهین خالدان و خود حمید شاگرد من بوده، شاهین شاگرد من بوده، محسن حسین زاده، همه اینا شاگرد من هم. و شما خودتون تو جریان بودین؟
نه اینا که من میدونم، ولی من که انتخاب کننده نیستم، اما اینو میدونم. ضمن این که به هر حال این در واقع حق رئیس فدراسیونه که زیر یه حکمی که امضا میکنه مسئولیتشو باید بپذیره، این قابل قبوله. اما وقتی میاد با یه کسی مثل شهاب حسنی صحبت میکنه، ایشون رو مطرح میکنه، میگه اصلا شما بیا مشغول به کار بشو، و شما میگین فقط داشتین راجع به اینطوری که داری میگین دیگه داشتین راجع به جزئیات کارهای اجرایی صحبت میکنین، اصل قضیه تمام شده بوده. بعدا این اتفاق افتاده که اصلا گفتن که شما تجربه نداری، اصلا رفتن وارد یه سری مسئله.
من اصلا با کمیته فنی صحبت کردم، همشون رو من مثبت بودم. من با آقای شکاری صحبت کردم، با آقای میرزایی صحبت کردم، بعد آقای میرزایی یه بار به من گفتن که ما دخالت نمیتونیم بکنیم. گفتم پس چه کمیته فنی داره فدراسیون؟ پس کمیته فنی کارش چیه؟
دخالت تو چه چیزی؟ یعنی توی تصمیمیه دیگه، درسته؟ خب تصمیمو کی میگیره؟ مگه کمیته فنی؟ الان فدراسیون که ماها منتظر این بود، بعد از اینکه واقعا نمیدونستیم چه اتفاقی میفته، گفتم نه، قراره کمیته فنی تشکیل بشه، اون کمیته فنی انتخاب بکنه. الان هم که شما میفهمید میگن دخالت نمیکنه، من نمیدونم دخالت کی تو کار کی، من اینو متوجه نشدم.
منم خودم نمیدونم دیگه. مگه میدونستم به من میگفتن شاب بیا درد چیه بگو حرفتو بزن. خب اصلا به من نمیگم بیا صحبت کن، بیا بگو که آقا چی شده. فقط میگن که آقا تو اون جلسه رو نیومدی، یعنی استدام به این که آقا شما نمیخوایید.
درسته که شما اطلاع داده بودید من کسالت دارم و احتمال زیادی داره
من
که
من حتی معذرت خواهی کردم از کمیته فنی، گفتم
حالا اون تستو دادین کرونا داشتی یا نداشتی؟
نه نه
حالا در حال این احتیاطیه که همه، یعنی حتی ما هم تو این برنامه از همه میخواییم که اینو رعایت بکنن. شما هم اشتباه نکردی، حالا امیدوارم که مسئولین محترم فدراسیون به ویژه آقای عزیزی که مسئولیت مستقیم روی این قضیه دارن، چون نهایتا مسئولیت ها گردن ایشون هست، اگر احیانا خودشون صدای ما رو شنیدند و همین مطالبی که گفتیم با همین کیفیت به گوششون رسیده، ما خوشحال میشیم که پاسخ ایشون هم بشنویم. از شما سپاسگزاری میکنم آقای شعبان حسنی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. اگر شنونده برنامه ما باشید، اگر پاسخی دریافت بکنیم، حالا چه تو این برنامه چه تو برنامه بعدی، قطعا به اطلاع شما میرسه. خیلی ممنون، سپاسگزارم.
مرسی از شما، مرسی از اینکه به من وقت دادین که صحبت کنم. ایشالله من هیچ موقع نخواستم کسی رو خراب کنم یا بگم که از همه بهترم یا حرف اضافه بزنم، ولی حقم دارم که از خودم دفاع کنم و واقعا هم دفاع میکنم و هر حرفی هم که میزنم سند و مدرک دارم. ایشالله که بهترین تصمیم رو بگیرن. ما دیگه همیشه گفتیم که آقا هرچی حقه، هرچی به قول معروف بزرگا بگن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون، مرسی، خدافظ.
تا خیلی از تنیس فاصله نگرفتیم، دعوت میکنم شنونده گزارش همکارم سرکار خانم کیانی از رشته ورزشی تنیس در بخش بانوان باشید.
سلام هواداران رشته های راکتی، امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو در گزارش امروز برنامه همراهی کنید. مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس بانوان برای شرکت در رقابت های فد کاپ در مجموعه ورزشی انقلاب تهران در حال برگزاریه. ما هم به سراغ ورزشکاران و مسئولان برگزاری مسابقات رفتیم. شهرزاد لازمزاده سرداور این رقابت ها گفته در پایان مسابقات 14 نفر انتخاب میشن.
24 نفر از بازیکنانی که دعوت شدن به این مسابقات حضور دارن و از این 24 تا بازیکن توی 3 روز 12 نفر، یعنی در واقع از هر گروهی 2 تا بازیکن میاد بالا و اینها 100% راه پیدا میکنن به اردوی تیم ملی و از 12 نفر که نفرات 3 و 4 گروه ها هستن در یک جدول تک حذفی مسابقه میدن که این مسابقه 2 روز چهارشنبه پنجشنبه برگزار میشه که 2 نفر انتخاب میشن و در کل به اون 12 نفر میپیوندن و 14 نفر به اردوی تیم ملی راه پیدا میکنن. کمیته فنی فدراسیون تصمیم گرفتن که یک سری از بچه‌ها که رنگ دارن در مسابقات فدراسیون تنیس و یک سری هاشون هم که رنگ مسابقات رد سنی رو دارن، اینها انتخاب شدن و به صورت 6 گروه 4 نفره بازی میکنن که از هر گروه 2 نفر بالا میان.
ورزشکارانی با رده سنی پایین و 14 سال هم در این رقابت ها حضور دارن.
ماندگار فرزامی هستم، توی مسابقات انتخابی تیم ملی فعلا مسابقه دارم میدم که 24 نفر انتخاب شدن و توی 6 گروه اینا تقسیم شدن و برای مسابقات فد کاپه.
هدف خودت چیه در این مسابقات؟
امیدوارم که انتخاب بشن.
تا الان بازی که کردی چطور بوده؟
تا الان 2 تا بازی کردم، 2 تاشو هم خدا رو شکر بردم.
و مهدا خانلو هم در گروه سختی قرار گرفته و باید مسابقه دشواری رو تجربه کنه.
برای این انتخابی حدوداً 24 تا تنیسور از سراسر ایران دعوت شدن که حالا هم بازیکنای متوسط داریم و بازیکنای سطح بالا و به تعداد محدودی حدوداً 4-5 نفر که خیلی خوبن گروه بندی شدن بین 6 تا گروه 4 نفره. تا الان بازیایی که کردم خوب بوده، امروز یه بازی خوب دارم و خب فردا به مراتب بازیم سخت‌تره. والا از نظر من خیلی بهتر میتونستن گروه بندی کنن و از نظر من که گروه بندی که کردن اصلا به جا نیستش، چون یه سری از بازیکنای خوب رو همین تو گروهی میتونن حذف کنن در صورت اینکه خب جا دارن که از گروهی بیان بالا، ولی به خاطر مدل گروه بندی که کردن، حالا بر اساس نمیدونم چه رنکینگی، باعث میشه که شاید خیلی از بازیکنای خوب تو همین گروهی حذف بشن و به مرحله بعد نیان.
کمیته فنی فدراسیون تصمیم گرفته به همه بازیکنان برتر ایران شانس رقابت بده تا در انتخابی تیم ملی شرکت کنن. مسابقات هم روز جمعه به پایان میرسه. از توجه شما دوستان خوب شنونده هم به این بخش گزارشی سپاسگزارم.
آقای تشمزاده از اسکواش چه خبر؟ اگر که
بله خبر داریم از اسکواش که مرحله نخست لیگ برتر آقایانش آغاز شد و تیم ملوان نیروی دریایی تونست که مقام اول رو در این مرحله به دست بیاره. در بخش بانوان هم روز شنبه شروع شده و مرحله نخست اون هم به پایان رسید. مرحله بعدیشون هم در فروردین ماه سال جدید قراره که در هم بخش آقایان هم در بخش بانوان شروع بشه. دیروز هم مجمع عمومی سالیانه هیئت اسکواش گیلان بود که برگزار شد و همینطور قرار هم شده که رشته پدل هم به ورزش‌های کارگری اضافه بشه که کار فکر می‌کنم که خوبی هستش، میتونه که در گسترش این رشته خیلی کمک باشه.
مثلا میتونه توی گسترش رشته پدل و تنیس اصلا
بله بله 100%
خیلی به هم نزدیکه.
بله بله از روز هفتم اسفند ماه مسابقات حرفه‌ای بازیکنان برتر با نام شهدای نیروی دریایی ارتش در سالن شهید هیدرنیا قرار استش که شروع بشه با تعداد 24 بازیکن برتر که میتونه که مسابقات خوبی رو برای اسکواش داشته باشه.
بله آرزوی موفقیت داریم برای همه دست‌اندرکاران و ورزشکاران رشته ورزشی جذاب و پرطرفدار و پرتحرک اسکواش. آرزو میکنیم که انشالله روزهای بسیار خوبی داشته باشند و همطور که شما گفتید رقابتهایی که قراره تا فروردین ما هم ادامه پیدا بکنه همش رقابتهایی باشه که بتونه در ارتقای سطح اسکواش کشورمون و همچنین رشته پدل اثر گذار باشه.
خوبیش هم اینه که جناب کشاورز این مسابقات برترین‌های حرفه‌ای رنکینگ جهانی هم داره. یعنی بازیکن‌ها میتونن از این موقعیت استفاده کنن یه مقداری رنکینگشون رو ارتقا ببخشن.
این که دیگه خیلی عالی میشه اگر این اتفاق بیفته که بهتر و امیدواریم که علاوه بر ارتقای توانایی فنیشون از این موقعیت برای ارتقای خودشون در جدول رده‌بندی جهانی رشته ورزشی هم بتونن استفاده بکنم. با ما همراه باشید تا انتهای این برنامه ورزش ایران ورزش‌های راکتی. خب ساعت 15:48 دقیقه است، ما حدود 4 دقیقه وقت مفید داریم تا بتونیم با یکی از پیشکسوتان بسیار خوب ورزش کشورمون صحبت بکنیم. به من گفتن که بگم پیشکسوت تنیس روی میز، باور کن آقای تشمزاده بله. زبونم نمیچرخه چون من آقای محسن اسلامی درسته ایشون قهرمان تنیس روی میز بودن ولی انقدر توی تنیس دیدنشون بله اصلا ولی بله. اجازه بدید من بگم پیشکسوت تنیس بعد از اینکه با شما سلام علیکم شما هر چی خواستید بفرمایید. آقای محسن اسلامی مقدم حضور شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
سلام از بنده، شما خوب هستین؟ من ممنون و سپاسگزارم که امروز مخاطب شما هستم.
خیلی متشکرم.
شنوندگان محترمتون
خیلی ممنونم.
آقای محسن اسلامی مقدم عزیز، پیشکسوت و بزرگ خود من، عرض سلام دارم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
ممنونم جناب شامزاده، شما سرور من هستید.
خواهش می‌کنم. خب آقای محسن اسلامی من از فرصت استفاده می‌کنم سوالام رو تونتون می‌پرسم و دلم می‌خواد که زود جواب بدین که سوالای بیشتری رو در خدمت شما داشته باشیم. چی شد آقای اسلامی اومدین به رشته تنیس روی میز؟
والا من دائم باشگاه ورزشی تهران جوان رو داشتم
بله.
زمان قدیم، بعد من به خاطر دائم می‌رفتم باشگاه و شروع می‌کردم به تنیس رومیز و بچگی در حدود 11 سال شروع کردم این بازی رو.
بله
15 سالم که شد قهرمان همون باشگاه شدم، بعد 17 سالگی هم قهرمان تیم ملی ایران شدم.
بله خب حالا من برای شنوندگان عزیز عرض کنم که آقای محسن اسلامی مقدم یکی از خوش استریترین بازیکنان تنیس روی میز ایران بوده و هست و یکی از کسانی که اولین بکنزن و بکنلوبزن تاریخ تنیس روی میز ایرانه که این کار فوق العاده سختی بوده. چی شد محسن خان اصلا بکند و شما تونستین به اون شکل اصلا بزنید؟
این در ذات من بود. وقتی شروع کردم به بازی
بله
این حرکت رو میکردم و یادم نمیره وقتی فولدی مربی ما شده بود
بله.
اومد گفتش اول که بچه ها رو شروع کرد به دیدن تیم ملی رو، یهو در اومد گفت وای این بکنلوب میزنه. گفتم نه من ترسیدم، گفتم نه من بکنلوب، من بکپیچ میزنم.
بله بله، کار فوق العاده سختی بود که شما به عنوان اولین بکنلوب زن ایران به اصطلاح در این رشته شناخته شدی. خب مصطفی خان، شما در اون دوران تیمای بزرگ دنیا رو شکست دادین، تو تیم ملی بودین با اون امکانات کم، چی جوری با اون امکانات شما واقعا تیمای بزرگ دنیا از جمله مثلا تیم امریکا، تیم شوروی سابق، خیلی از تیم‌ها رو به راحتی شما شکست میدادین؟
همینطوره، اون علاقه ذاتی بچه‌ها بود دیگه. مثلا آقای شامزاده، من و آقای بزرگزاده،
بله،
واقعا هیچ چیز از ورزش به دست نیاوردیم. همه شاید آقای شامزاده و من همه چیمون هم رو ورزش گذاشتیم.
بله.
اون غیرت ذاتی بچه‌ها بود که میتونستن واقعا قهرمانای بزرگ رو شکست بدن.
و ما بله بله.
ما در چکسلواکی وقتی تیم آمریکا رو شکست دادیم، من بودم، آقای شامزاده و آقای بزرگزاده، ما اومدیم تو تاپ 10، به 10 تا تیم برتر دنیا. خیلی مهم بود برای ایران. بله. در اون زمان
خب این خیلی مهم بوده. و اینکه شما موسی خان دو رشته قهرمان شدید دیگه، در تنیس تونست قهرمان تیم ملی بودیم و بعدم رفتید تنیس در سن بالا، مثلا 40-50 سالگی تونست قهرمان تنیس هم بشید. خب داستان چی بود؟ آیا تنیس سخت‌تر بود، پینگ پونگ سخت‌تر بود، کدومش برای شما سخت‌تر بودش؟
تنیس روی میز خیلی مشکل‌تره، چون هم به اصطلاح میزش کوچیک‌تره.
بله.
و هم شما زمان کافی ندارین برای تصمیم گیری. ولی تنیس یه 25 متر اون داره، شما توپ وقتی میاد اقلا یه ثانیه دو ثانیه طول میکشه به شما برسه.
بله.
شما زمان تصمیم گیری دارین و میتونین حرکات خودتون رو ادامه بدین. ولی در تنیس رومیز فقط رفلکسه، سرعت توپ انقدر زیاده که شما پشت میز فقط میتونید توپ رد کنی، یعنی نمیتونید تصمیم گیری بکنی و اون رفلکس رو باید شما تو تمریناتی که میکنید به دست بیارید.
خیلی ممنونم، خیلی هم خوشحال شدیم موسی خان، صدای شما رو شنیدیم. شما جز بزرگان ورزش کشور ما هستین، براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. من
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
محسن اسلامی، انقدر خوشحال شدم که با شما صحبت کردیم. ولی این برنامه که فقط راجع به تنیس رومی صحبت کردیم، انشالله یه برنامه با عنوان قهرمان تنیس با شما صحبت میکنیم با فرصت بیشتر. خیلی خیلی علیت شما ممنون، افتخار دادید صداتون رو در این برنامه شنیدیم. برای شما آرزوی موفقیت های پی در پی و سلامتی دارم. شما به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار،
خدا حافظ شما.
ممنون، سپاسگزارم. خدا حافظ.
آقای تشم زاده، تشکر. پایان برنامه است.
بله، خیلی زود باز دوباره دیر شد. امیدوارم که برنامه مورد تایید همه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یا علی مدد، خداحافظ.
بسیار سپاسگزارم از شما. اگر اجازه بفرمایید، مندم به اتفاق تمامی همکارانم در گروه تنگ این برنامه، تا فرصت بعد همگی شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
سلام، صبح بخیر. رادیو ایران از اون برنامه های رادیویی که نگاه ویژه‌ای به اتفاقات مثبتی که در سطح کشورمون میفته داره.
فردا صبح هم یکی از پروژه های ملی کشورمون در این برنامه معرفی میشه.
آرمان ستوده هستم، تهیه کننده برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران. در برنامه چهارشنبه سلام صبح بخیر رادیو ایران صحبت خواهیم کرد از یک پروژه استراتژیک ملی، آزادراه قدیر، که انشالله به زودی افتتاح خواهد شد و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورمون خواهد داشت. مهمانان عزیزی داریم، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین معاون محترم وزیر راه، مسکن و شهرسازی. این طرح عظیم رو بیشتر برای مردم عزیز کشورمون شرح خواهند داد و مردم از این پروژه عظیم ملی مطلع خواهند شد.
در آستانه سال روز میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی علیه السلام و روز پدر هستیم. پیشاپیش این روز بزرگ رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم
و ازتون دعوت میکنیم فردا با ویژه برنامه مولود کعبه رادیو معارف که به همین مناسبت تهیه شده همراه باشید.
میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
مولود کعبه.
سید رولای شجاعی هستم، تهیه کننده برنامه مولود کعبه، برنامه‌ای که مناسبت شب میلاد حضرت امیر علیه السلام از رادیو معارف در روز چهارشنبه ساعت 19:30 پخش خواهد شد. ما در این برنامه انشالله با محوریت جاذبه و دافعه حضرت امیر به شاخصهایی میپردازیم که برای مردم هم ملموس باشه و در این برنامه ضمن پخش مداحی و شعرخوانی از مداحان بزرگوار بخش‌های مختلفی داریم، معرفی کتاب داریم، بخش گزارشی داریم، بخش کارشناسی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین اخوی هستیم.
رادیو نمایش هم فردا به مناسبت روز پدر ویژه برنامه‌ای رو برای همراهانش آماده کرده که فردا میتونید شنوندش باشید.
اسم این ویژه برنامه به نام پدره.
به دنبال چه میگردند گرد کعبه حاجی ها؟ به غیر از آن شکاف حیدری چیزی مگر دارد؟
عشق به حیدر چه بی نظیره، خدا این عشقو ازم نگیره. علی نه تنها امام ما شد، بر همه عالم علی امیر.
به نام پدر، ویژه برنامه ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر، چهار شنبه از ساعت 20 الی 22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
یکی از پرمصرف‌ترین کالاها در صنایع مختلف مثل رنگسازی، حشره‌کش‌ها، لوازم آرایشی بهداشتی، داروها و خیلی صنایع دیگه قوطی‌های اسپری هستند که با وجود تولید داخلی حجم بالایی از اونها از کشورهای دیگه وارد میشه.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد فردا در مورد این مشکل صحبت می‌کنه.
تابلوی واردات.
من زهرا تقی‌ملا هستم، گوینده برنامه تابلوی واردات. به همراه راضیه حسین علی، تهیه کننده این برنامه، روز چهارشنبه ششم اسفند ماه با شما هستیم. موضوع برنامه چهارشنبه ششم اسفند ماه ما اینه: واردات 328 تن قوطی اسپری از کشورهای مختلف طی 9 ماه گذشته. ما بیش از 10 شرکت و تولیدی داریم که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن. میخوایم بپرسیم چرا واردات؟ ساعت 16:00 تا 16:50 روز چهارشنبه ششم اسفند ماه لطفاً برنامه تابلوی واردات رو بشنوید.
با 324 انتخاب آسان است.
یا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانت زید است باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
ساعت 16 با افتخار و انرژی مثبت از پخش رادیو ورزش در کنار شما عزیزان هستیم. خدا رو شکر دلبستگیتون رو به رادیو ورزش با همراهیتون و بعضا ارسال پیامکاتون نشون میدید. سامان پیام